این خب سخن در اولین تفسیری است که در استصحاب ذکر شده و این تفسیر را مرحوم شیخ انصاری قبل اینکه وارد بشوند در ذکر ادله بیان کردند. اشدن تفسیر این است که شیخ می‌فرمایند احکام عقلیه درشون استصحاب جاری نمی‌شه، برای اینکه اون چه از قیود دخیل در ملاک حکم عقل است ناگزیر این قیود در موضوع مستصحب ما اصل میشه. در نتیجه اگر قید باقی باشه صد درصد حکم عقلی هم هست، اگر قید زائل شده باشه خواه ناخواه حکم عقلی هم منتفیه. بعد هم مثل میزنم به کذب زال، دروغی که ضرر ایجاد میکنه. بفهمن چنین کذب زالی از دیدگاه عقل خب مسلمن قبیل. حالا اگر این کذب ضررش از بین رفت، کذب غیر زار شد، طبعا نمیتوان قبح را سرایت داد. بگیم این کذب قبلا زار بوده پس قبیح، الان که کذب است ولی زار نیست نمی شود استصحاب قبح کرد. چرا؟ برای اینکه حکم موضوعش کذب زار بود، الان که عنوان ضرر منتفی شده پس موضوع متبدل شد. با فرض تبدل موضوع استصحاب حکم جاری نمیشه. الان هم کذب زار قطعا قبیحه، ولی وقتی کذب این قید مهمش که زار رست منتفی شد، دیگه نوبت به استصحاب قبح نمیرسه. بعد می فرمند که این همین مطلب در حکم شرعی که مستنبط از حکم عقلی است نیز جاریه. اگر فرض کردیم کذب زار قبیح بود و از قبح استنباط کردیم به قاعده ملازمه که حرام هم هست، ناگزیر همونطور که تبدل موضوع شد و که زارش از بین رفت استصحاب قبح جاری نمیشه، استصحاب حرمت هم جاری نخواهد شد. برای اینکه شرط در جریان استصحاب حکم بقاء موضوعه، اگر موضوع متبدل شد دیگه جای استصحاب نیست. بعد در آخر دعا دو نکته زیبا شیخ اشاره میکنه که متاسفانه استاد اینها رو نیاورده. یک نکته این است که میفرمایند اگر فرض کردیم کسی در حال صلات سوره را فراموش کنه، لا محال شخص غافل و ناسی اولا هم به سوره نداره، پس نماز او مقتضی امر درش هست، زیرا مصلحت صلات تام شکی نیست. اما با نسیان سوره ناگزیر امر به سوره دیگه نیست. حالا آیا می شود بعد از اینکه شخص ملتفت شد و یادش آمد که سوره را نخونده می توانیم استصحاب کنیم بقای امری را که در زمان نسیان بوده؟ بگیم در زمان نسیان مقتضی برای صلات وجود داشته، نسیان سوره موجب شده عقلا که امر به سوره نباشه. آیا می شود بعد از التفات هم بگوییم این امر به سوره منتفی است و استصحاب کنیم بقای امر به ما سوای سوره را؟ مثلا خیر، برای اینکه رکن در موضوع سقوط امر به سوره نسیان بوده، اگر نسیان منتفی شد موضوع انتفاع امر به سوره متبدل شده، دیگه با تبدل موضوع استصحاب عدم سوره، عدم وجوب سوره جاری نمیشه. لذا میگه این که بعض علما خواستن بگوین بعد از التفات هم صلات بلا سور مجزیست به خاطر استصحاب عدم امر به سوره، میگه این غلطه، چون ولو عدم وجوب امر عدمیه، ولی موضوع در این عبارت بود از ناسی، وقتی که نسیان متبدل به ذکر شد با تبدل موضوع استصحاب عدم وجوب جاری نمیشه. نکته دوم میفرمان اشتباه نشه بین حکمی که حکم شرعی که مستند به حکم عقلی است و حکم شرعی که همراه حکم عقلی است. یعنی ممکنه در یک جایی هم عقل حکم داشته باشه هم شرع. اینجا با انتفاع حکم عقلی حکم شرع منتفی نمیشه، استصحاب در حکم عقلی جاری نمیشه، ولی در حکم شرعی جاری میشه. اما اگر حکم شرعی ما مستند به حکم عقلی بود، با تبدل قیود نه حکم عقلی استصحاب می شود و نه حکم شرعی. لذا می گویند بر اساس نکته دوم می فرمایند طفل غیر ممیز عقلا تکلیف او قبیحه و او خالص از تکلیف مطلق است، مکلف به تکلیف ها نیست. از نظر عقل غیر ممیز مکلف نیست به تکلیفی، اما از نظر شعر هم معلوم بلوغ شرط، قبل البلوغ تکلیفی نیست. رفع القلم عن السویه حتی یحتلم. پس بنابراین بعد البلوغ درسته که استصحاب حکم عقل جاری نمیشه، چون موضوع حکم عقل غیر ممیز بود، الان این بچه ممیز و بالغ شده، لذا حکم عقل دیگه با تبدل موضوع جاری نمیشه. اما استصحاب عدم تکلیف شرعی جاری میشه. لذا همه بزرگان میگویند بعد از تکلیف اگر کسی شک در وجوب شیئی یا حرمت شیئی کنه، میتواند تمسک به براءت اصلیه که اصالت عدم تکلیف است بنمایه. چرا؟ برای اینکه این اصل شرعی مستند به حکم عقل نیست، گرچه در زمان عدم ممیز بودن نه حکم عقل به تکلیف و نه حکم شرع، اما نفی حکم قبل از تمیز مستند به حکم نرمی حکم شرعن قبل از تمیز مستند به حکم عقل نیست. پس سرانجام فرمایش شیخ این شد، میگویند عقل وقتی حکم میکنه به قبح شیعی یا به حسن شیعی که همه قیودی که دخیلند در تشخیص عقل در موضوع ثابت باشند، مثلا باید که زار هم که باشد با این قید عقل حکم می کنه به قبح. از این حکم عقلی به قاعده ملازم استنباط حرمت شرعی میشه. حالا اگر ضرر کذب منتفی شد استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع قول زار بود و الان ضرر منتفی شده، با انتفاع ضرر موضوع متبدل شد. طبعا حکم شرعی هم که حرمت مستند به حکم عقل بود، اون هم استصحاب درش جاری نمیشه. این بیان مرحوم شیخ پس میگوید اگر حکم شرع مستند شد به حکم عقل، با تبدل هر قیدی که در حکم عقل دخیل بوده، استصحاب نه در حکم عقل جاری میشه نه در حکم شرع. اما اگر حکم شرع مستند به حکم عقل نبود، گرچه عقل هم در اونجا حکم داشته باشه، اینجا با تبدل غیب حکم شرع جاری می شود اگر موضوع عرفاً باقی باشه، ولی استصحاب در حکم عقل جاری نمیشه، زیرا قید قید موضوع در حکم عقل و با انتفاع موضوع استصحاب حکم جاری نخواهد شد. خب بر این بیان آقای آخوند و همچنین محقق نائینی اشکال کردند. اشکال اولی که فرمودند که آقای آخوند در متن کفایه داره و آقای نائینی هم نیز ذکر کرده، اشکال اول این است که ممکن است بعض قیود در مقام کشف عقل دخالت داشته باشند، ولی در ملاک واقعی دخیل نباشند. مثلا آقای نائینی مثل میزنه، میفرمان که اگر کذب زاری که موجب نفع کاذب باشد، باسق کذب باشه، زار به مسلمان ها هم باشه و شخص کاذب منتفع بشه، با این سقید عقل کش می کنه در این حال که چنین کذبی قبیحه. اما حالا اگر انتفاع کاذب از بین بره، کذب زار باشه و کاذب هم منتفع نشود، اینجا یک قید از قیود موضوع عقل منتفی شد، در نتیجه حکم عقل هم به بقاء قبح منتفی میشه. چون موضوع متبدل شد. اما این دلیل نیست که حکم شرع هم منتفی باشه. چرا؟ برای اینکه عقل قبح را با وجود این سقید کشف کرد، یعنی گفت قدر متیقن از قبح که اون عملی کذبی است که دارای این سقید هر سه باشه. حالا اگر یک قید از بین رفت، عقل کشف نمی کنه که باز هم قبح موجود باشه، ولی مانعی نداره که ملاک واقعی قبح اضرار به غیر باشه، خواه شخص کاذب انتفاع ببرد یا نفع نبره. منتها به قول ایشون عقل با وجود سقید قدر متیقن از قبح را کشف کرد. وقتی که قید که یک، اضرار به غیر دو، انتفاع کاذب سه، وقتی این سقید موجود بود از باب قدر متیقن حکم به قبح میکنه و میگه که با این سه خصوصیت و سقید قبیحه. شرع هم به قاعده ملازمه حکم به حرمت میکنه، اما ممکنه که ملاک واقعی قبح اضرار به غیر باشه، منتها عقل کشف او در وقتی که قید سوم هم وجود داشته باشه، ولی حکم واقعی دائر مدار ملاک واقعی است و ملاک واقعی در کذب مضر، ولو این که کاذب منتفع نشه و استفاده و انتفاع نبره. لذا آقای آخوند و میرزا میگویند جناب شیخنا، استکشاف و حکم عقل با فرض قید و قیود خاص دلیل بر این نیست که با نبود اون قید ملاک قبح هم نباشه. ممکنه ملاک قبح شیء دیگری بوده، ولی استکشاف عقل در صورتی باشه که هر سقید موجود باشه. از باب قدر متیقن حکم عقل به قبح در وقتی است که سقید جمع باشه، اما این مقام کشف و اثباته ولی در مقام واقع و سقوط قبح دائر مدار اضرار، لذا حکم شرع که دائر مدار مفسده واقعی است با وجود اضرار ولو قید سوم نباشه موجود، حکم شرع در صورتی که حکم عقل وجود نداره. پس دقت کنیم، به قول آقای میرزا که عبارت علمی تری گفته در اینجا، می‌فرمایند که احکام عقلی و حکم عقل به صورت یک قضیه موجبه برای کذبی که زار هست و کاذب منتفع می شود، این حکم بر این موضوع ثابت میشه، یعنی حکم به قبح. اما عقل دیگه حکم سلبی نداره، یعنی نمیگوید که اگر مثلا انتفاع کاذب از بین رفت قبح هم منتفی میشه. پس حکم سلبی نداره، فقط یک حکم ایجابی به اون که قبیح هست کذب با این صغه، این حکم ایجابی را داره. شرع هم به تبع و به ملازمه حکم به حرمت می کنه، اما حرمت ملاک واقعیش اصل اضراره و این اضرار با عدم انتفاع کاذب هم موجوده، منتها عقل از باب قدر متیقن کشف کرد قبح را در صورتی که اون ثقیل باشه، اما کشف نکرد که با وجود اضرار تنها قبح باقی باشه. ولی ملاک در حقیقت اضرار، عدم کشف عقل موجب سلب حکم عقل نشد، ولذا میگیم ملازمه دلیل بر حرمت بود، ولی دلیل بر انتفاع حرمت با نبود قید سوم نخواهد شد. این اشکال اول. اشکال دومی که کرده است آقای میرزا، فرمایند که در احکام شرعی استصحاب حکم دائر مدار بقاء موضوع است عرفاً. اگر موضوعی از نظر عرف باقی بود، استصحاب حکم جاری می شود. مثلا اگر آبی به یکی از نجاسات تغییر رنگ یا تغییر طعم داد، میگیم این آب متنجس میشه. مسلماً تغییر در نجاست آب دخیل بود و ملاک بود. حالا اگر این تغییر خود به خود منتفی بشه، آب در معرض هوا قرار بگیره، بعد از چند ساعت تغییر طعم از بین بره و طعم عادی آب برگرده. اینجا از نظر عرف قطعا استصحاب جاری میشه، یعنی میگیم این آب قبلا نجس بوده، الان هم نجاست این آب استصحاب میشه. چرا؟ میگیم برای اینکه موضوع استصحاب از عرف اخذ میشه. در نظر عرف موضوع همین آب بوده، این آب قبلا متنجس بود، الان هم که زوال طعم پیدا کرده استصحاب و حکم جاریست، چون به نظر عرف موضوع عوض نشده. ولی در دیدگاه عقل میگه آقا تغییر دخیل شد در وجود نجاست و حکم نجاست، الان این قید تغییر عوض شده، پس موضوع از نظر من عقل تغییر کرده، با تبدل موضوع استصحاب و حکم جاری نمیشه. عقل اینه میگه. اما ما در استصحاب مدار را به تشخیص عرف قرار میدیم، میگیم اگر موضوع از نظر عرف باقی بود استصحاب و حکم جاری می شود. خب حالا اگر این مطلب منقش شد و قبول شد که قبول است، بگیم پس مانعی نداره که حکم عقل با قیود خاصی ثابت بشه. با وجود 5 قید، 4 قید، مثلا با وجود تغییر حکم عقل ثابت هست، اما به مناسبت حکم عقل حکم شرع هم ثابت شد به قاعده ملازمه. اما در استصحاب و حکم شرع مدار بر بقای موضوع در عرف است، نه مدار بر بقای موضوع به دقت عقلیه. پس اگر به دقت عقلی بسنجیم موضوع حکم عقل منتفی شده و استصحاب جاری نمیشه. اما از نظر ادله و اتفاق فقها مدار در بقای موضوع نظر عرف، پس استصحاب حکم با تبع عدم تبدل عرفی جاری میشه. پس این که فرمودی اگر حکم عقل شرع مستند به عقل بود استصحاب جاری نمی شود، میگیم این در وقتی جاری نمیشه که اگر موضوع استصحاب از عقل عفو شود، ولی اگر موضوع به نظر عرف باشه استصحاب جاری خواهد شد، گرچه عقل بقاءً حکمی نداشته باشه. این بود فرمایش شیخ و ایراد محقق نائینی و مرحوم آخوند بر گفته شیخ. باقی میمونه مناقشه‌ای که با این دو بزرگوار داریم. به ما والحمدلله.